نوار شماره 6، کتاب تفکر زائد، نویسنده محمد جعفر مصفا، صفحه 120. وجود بی‌نفس را هم یک کیفیت رحمانی، پاک و فرشتگونه می‌داند و انتقال از آن به این را در مرگ کامل نفس، در لابودن و بیخیشی می‌داند، نه در تضعیف نفس. قبل از خاتمه بحث امروز لازم است دو نکته حاشیه‌ای را هم روشن کنیم. نکته اول این است که منظور ما از این که می‌گوییم انسان‌های هویت فکری از نظر اصول تفاوتی با یکدیگر ندارند، توجه به شخصیت و حال و کیفیت روحی دیگران نیست. کار ما یک کار فردی است، نه جمعی. هدف ما شناختن خیش است، نه دیگران. نکته دیگر این است که وقتی در این بحث ها شعری از مولوی می‌خوانیم یا اشاره به نظر او در مورد فلان مسئله می‌کنیم، منظور فقط کمک گرفتن از یک بیان روشن، زیبا و ادبی است. منظور این نیست که بگوییم چون نظر من در فلان مسئله این است و مولوی هم آن را تأیید می کند، بنابراین مسئله همانطور است که من می گویم. من نظر مولوی را به عنوان حجت و سند نمی آورم. البته نمی گویم نظرش حجت نیست. ممکن است او یا هر کس دیگر حقایق را به روشنی دیده و ترسیم کرده باشند. آنچه من می گویم این است که ما باید اشاره او را فقط به عنوان یک راهنمایی تلقی کنیم و به وسیله آن خودمان حقایق را از طریق ادراک مستقیم ببینیم، نه اینکه تعبدن بگوییم چون او اینطور گفته است پس حقیقت همین است. سوال: با توجه به اینکه میگویید نظر به فرد یا جامعه خاصی ندارید و راجع به انسان به طور کلی صحبت می کنید، قبول این که افراد به خصوص در جوامع مختلف با هم فرقی ندارند بسیار مشکل و دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا ما عملا می بینیم افراد در اجتماعات مختلف تفاوتهای بسیار اساسی با هم دارند. جواب: اولا توجه داشته باشید که میگویم انسان‌های هویت فکری با هم فرقی ندارند. ثانیاً میگویم از نظر اصول با هم فرقی ندارند. مردم فرزن آلمان با مردم ایران تفاوت‌های زیادی دارند. در آنجا سنت‌هایی هست که با اینجا فرق می‌کند. روش زندگی، روابط انسان‌ها، اطاعت از قانون و خیلی چیزهای دیگرشان با ما متفاوت است، ولی من اینها را اصل نمی دانم. فقدان عشق به معنای واقعی آن را یک اصل می دانم. کهنه زندگی کردن را یک اصل می دانم. بیگانگی با خود را یک اصل می دانم. این را یک اصل می دانم که ثقل وجود انسانهای غالبی در خودشان نیست، بلکه عوامل خارج حاکم بر وجود آنهاست و آنها را میراند، یا اینکه وجودشان یک کیفیت تبلیغ شدگی دارد. یعنی آدمهای غالبی عبارتند از یک مقدار تبلیغ، تبلیغ به معنای وسیع آن. حالا شما ممکن است به نوع تبلیغ توجه کنید و اینکه از انسانها غالبهای متفاوت میسازد، ولی من به نفس تبلیغ و اینکه تبلیغ به طور کلی انسان را تبدیل به یک موجود بی اراده، بی اختیار، ناآگاه و بدون تشخیص و تمیز می‌گرداند نظر دارم. انسان تبلیغ شده یعنی یک انسان دست دوم، انسانی که از طریق نظریات دیگران با زندگی و جریانات آن در رابطه است، نه به یک طریق مستقیم و با درک روشن و تبلیغ نشده. شما وقتی مردم آلمان و زندگی و روابطشان را می‌بینید، به نظرتان می‌رسد که کیفیت زندگی آنها خیلی بهتر از ماست. مردم در آنجا کاری به یکدیگر ندارند، اسباب زحمت و آزار یکدیگر را فراهم نمی کنند، در کار یکدیگر دخالت بی مورد نمی کنند، از قوانین اطاعت می کنند. خشونت هایی که در اینجاها هست در آنجا نیست. در آنجا آزادی سیاسی و اجتماعی بیشتر وجود دارد و خیلی تفاوت های دیگر، ولی میبینیم همین ملتی که احساس مسئولیت و آزادی میکند چگونه با مختصری تبلیغ خودش را یک پارچه و چشم و گوش بسته در اختیار یک فرد میگذارد و یک بار زیر هرچه نظم و قانون و فرهنگ و تمدن است میزند. مسئولیت انسانی که از درون خودش آگاه و آزاد نیست این چنین است: انسان غالبی به حکم شعور و آگاهی آزاد و تبلیغ نشده خود عمل نمی کند، بلکه مجموعه زندگی و رفتارش اساساً یک کیفیت کور دارد. منظور من از اصول این چیز هاست و البته در حاشیه این اصول یک تفاوت‌های جزئی، ظاهری و دلخوشکن هم وجود دارد. در یک سطح وسیع و عمیق انسان احساس مسئولیت ندارد، ولی در امور جزئی مثل مسئولیت شغلی، مسئولیت خانوادگی، مسئولیت ملی و نظایر اینها خود را مسئول می داند و از همه این مسئولیت ها خرابی به بار می آید. آمریکایی در مقابل آمریکایی خود را مسئول می داند، ولی دشمن روس است. روس هم در مقابل آمریکا همینطور است. عرب در مقابل عجم، سفید در مقابل سیاه، این ملت در مقابل آن ملت، این خانواده در مقابل آن یکی، همه در مقابل یکدیگر چنین رابطه ای داریم و در مرکز تمام این تعصبات جدا کننده من قرار دارد. سوال: آیا در مورد جهل و آگاهی هم می شود گفت انسانها با هم تفاوتی ندارند؟ جواب: تفاوتهایی که به نظر ما تفاوت می رسد در زمینه علم و دانش است. شما ممکن است چیزهایی بدانید که من نمی دانم، بنابراین دانش شما از من بیشتر است، ولی منظور ما از جهل و آگاهی چیز دیگری است. ذهنی که از طریق غالب به زندگی نگاه می کند در یک جهل اساسی است. غالب ذهن ما را در محدوده و در تاریکی نگه داشته است. به این معنا همه در عرض یکدیگریم. فرض کنید من از دهی که در آن متولد شده ام هرگز بیرون نرفته ام. بنابراین تصور می کنم دنیا عبارت از محدوده است که من در آن زندگی می کنم. شما علاوه بر ده خودتان ده مجاور را هم دیده اید و تصور می کنید دنیا محدود به همین دوتا ده است. دیگری علاوه بر این دهات یک شهر را هم دیده و تصور می کند دنیا عبارت است از همین دو ده و یک شهر. ما سه نفر در یک اصل کلی با هم مشترکیم و آن عبارت از این است که هر سه تصور می کنیم دنیا یعنی محدوده ای که ما در آن هستیم. ولی از نظر این که محدوده من یک ده، از شما دو ده و از دیگری دو ده و یک شهر است، با هم فرق می کنیم. محدوده ذهنی ما غالب ماست و بزرگ و کوچک بودن غالب مطرح نیست، نفس غالب مطرح است. سوال: با توجه به این که رسیدن به حالت روحی که شما توصیف می کنید فوق‌العاده مشکل و حتی می شود گفت غیر ممکن است، به خصوص این که می گویید یک باره باید به آن حالت رسید، آیا مطالبی که شما می گویید انسان را مواجه با یک بن‌بست یأس‌آور نمی کند؟ تا به حال ما به یک طریقی خود را گول می زده ایم یا خود را مشغول به چیزهایی می کرده ایم و به هر جهت دلخوش بوده ایم، ولی حالا از یک طرف احساس می کنیم زندگی کردن با من وخامت‌بار است، از طرف دیگر احساس می کنیم از دست هشتن آن بسیار مشکل است. جواب: اولا کلمه مشکل کلمه صحیحی نیست. با نهادن من مشکل نیست، بلکه ترسناک است. ثانیاً کدام یک از این مطالب انسان را وارد بنبست مایوسانه می کند؟ شما اگر حتی همین یک مطلب را عمیقاً حس کنید که من در وجود شما یک پدیده بیگانه است، قاعدتاً باید خیلی راحت تر از قبل شده باشید. الان یک نفر به شما بی‌اعتنایی یا توهین می کند. شما فوراً دچار غم و یأس و حقارت شدیدی می شوید. حالا اگر شما حس کنید که این بی‌اعتنایی و توهین متوجه پدیده‌ای بوده است که آن پدیده در وجود شما بیگانه است، آیا باز هم دچار احساس حقارت خواهید شد؟ آیا باز هم حساسیت نشان خواهید داد؟ شما به من میگویید چه حرفهای پرت و پلایی میزنی و من به خاطر حرف شما احساس نامطلوبی پیدا میکنم. لحظه بعد میگویید چه حرفهای خوبی میزنی، احساس لذت و سرمستی میکنم. بنابراین من باید مثل گدای متملق چشم به دهان شما بدوزم تا ببینم چه قضاوتی از من میکنید، تا ببینم چیزی از هویت من میگیرید یا بر آن میافزایید. حال اگر من این مطلب را درک کنم که هم اهانت و هم تمجید شما اولا پایه و مبنای درستی ندارد، چون با معیارهای ذهنی خودتان صورت میگیرد، ثانیاً هم اهانت و هم تمجید شما متوجه وجود پنداری من، یعنی متوجه وجودی میگردد که در من اصالت ندارد و یک پدیده غاصب است، آیا من در رابطه با شما راحت تر نخواهم شد؟ آیا ترس و اضطراب و اتکا و صدها مسئله من در رابطه با شما از بین نخواهد رفت؟ سوال کننده دیگر: مثل این میماند که کسی به سربازهای چنگیز سیلی بزند یا به آنها نقل و نبات بدهد. بدیهی است که سربازهای چنگیز ارتباطی به من ندارند. تنها ارتباطشان این است که در مملکت من ساکن شدند. بنابراین چرا من باید توجه و علاقه و حساسیت به خوشی یا ناخوشی آنها داشته باشم؟ جواب: کاملا صحیح است. هم اهانت و هم تمجید متوجه سربازهای چنگیز است، منتها در خانه من. و اگر قدری جلوتر برویم متوجه این حقیقت هم می شویم که حتی پدیده‌ای که از اهانت آزرده می شود و از تمجید سرمست، آن هم خودش جزو دار و دسته چنگیز است. موضوع سنسیشن را یادتان هست؟ گفتیم هر احساسی که واکنش فکر باشد در خدمت هویت فکری است و بنابراین سطحی است، عمق و شدت ندارد. لذت و غمی که منشأ آن ارزش‌های فکری است عمیق نیست. آیا آگاهی بر این حقایق موجب نمی‌شود که ما این همه در بند یک افریت بیگانه با اصالت خود نباشیم و تمام عمر و انرژی من را صرف تر خشک کردن آن نکنیم؟ گذشته از همه اینها، شما می‌گویید به هر جهت تا کنون دلخوش بوده ایم، ولی اگر خوب دقت کنید میبینید تا کنون هم بیش از آنچه دلخوش باشید نادلخوش بوده اید. میزان نادلخوشی ها، ترس ها، حقارت ها، افسردگی ها و احساسات نامطلوب ما به مراتب بیش از عکس آنهاست. سوال: من همیشه این تردید را دارم که نکند منها را از دست بدهیم و وضع روحی من بدتر از حالا بشود، یعنی با از دست دادن من تبدیل به هیچ بشویم. جواب: یک کسی دو تا بطری سرکه داد به دیگری و گفت اینها را به چش ببین کدام یک ترشتر است. آن شخص یکی از سرکه ها را چشید و گفت این ترشتر است. صاحب سرکه گفت تو که هنوز آن یکی را نچشیده ای تا با هم مقایسه کنی، از کجا میگویی این ترشتر است؟ آن شخص گفت این سرکه‌ای که من چشیدم به قدری ترش است که گمان نمی کنم چیزی ترشتر از این وجود داشته باشد. داستان هویت فکری و وضع کنونی ما با حالت ناشناخته که هنوز آن را نچشیده ایم و حس نکرده ایم مثل همین قضیه است. زندگی فعلی ما به قدری وخامت‌بار و به قدری ترش است که گمان نمی رود وضعی بدتر و ترشتر از این هم باشد. و اما میگویید در آن حالت ناشناخته انسان ممکن است تبدیل به هیچ بشود و از آن حالت هراس دارید، حالان که تمام راز هستی و معنای زندگی در حالت هیچ بودن است. همه چیز در آن حالت است، بی آن که بشود آن را چیزی دانست یا بتوان آن را توصیف کرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که ما نباید به آن حالت بیندیشیم و آن را جستجو کنیم. فقط باید به آنچه هستیم نگاه کنیم، بی آن که تجسمی از آنچه نیستیم پیدا کنیم. فقط به ترس نگاه کن، بی آن که به شجاعت فکر کنی. تا زمانی که به شجاعت می اندیشی به آن نخواهی رسید، زیرا هر تصوری درباره شجاعت داشته باشی به وسیله فکر کردن است و فکر نمی تواند محتوای شجاعت را که یک کیفیت ناشناخته است بشناسد. هر حالت معنوی وقتی به وسیله فکر ترسیم شود حکم سراب را پیدا می کند. منشأ سراب فکر خود ماست، اگرچه تصور می کنیم آب را دیده ایم، و هرقدر شما به دنبال چنین آبی حرکت کنید به آن نخواهید رسید. چنین آبی همیشه 100 قدم با شما فاصله خواهد داشت و هرچه جلو برویم یک قدم از 100 قدم کم نمی شود. در هر جستجوی روانی، در هر هدف و آرزوی روانی به طور اجتناب ناپذیری زمان آینده مطرح می شود و زمان دقیقاً حکم 100 قدم فاصله شما و آب را دارد. تنها راه رهایی از حصار و قالبی که پندار به دور ذهن ما تنیده است، نگاه کردن به خود حصار است بدون اندیشیدن به خارج حصار. زیرا هر تصویری درباره خارج حصار داشته باشیم، اگرچه فکر می‌کنیم تصویری است متفاوت با تصویر داخل حصار، ولی اساساً ماهیت و رنگ خود حصار را دارد. امیدوارم این نکته دقیق و اساسی را درک کنیم که حصار ما فکر است و هر حرکت فکر برای خروج از حصار به منزله محکمتر شدن حصار است. سوال: ما غیر از فکر به چه وسیله دیگر می توانیم خود را از حصار خارج کنیم؟ شما می گویید فکر برای حل مسائل روانی وسیله مناسبی نیست، پس چه باید کرد؟ جواب: اگر به محتوای آنچه که تاکنون گفته ایم توجه کرده باشید، جواب این سوال داده شده است. فکر دو نوع فعالیت دارد، یکی فعالیت پسیو، دیگری فعالیت اکتیو. درک این حقیقت که هر حرکت اکتیو فکر باعث گرفتاری بیشتر می شود کافی است برای این که ذهن به حالت پسیو درآید و همین پایان مسئله است. صفحه 128، بخش هفتم، نکاتی درباره بحث و گفتگو. به نظرم لازم است قبل از پرداختن به موضوعات دیگر در چند جلسه بحث و گفتگوی آزاد نکات مبهمی را که ممکن است در مطالب گذشته وجود داشته باشد روشن گردانیم، ولی برای این که بحثمان جنبه همکاری پیدا کند و به جدل و لجاج نکشد، باید قبلاً مختصری راجع به خود بحث و گفتگوی صحیح و مفید صحبت کنیم و مسائلی را که مخل بحث صحیح و منطقی می شود روشن گردانیم. البته قبلاً هم در پایان هر موضوع بحث همگانی داشتیم، ولی بحثمان خالی از اشکال نبود. بنابراین امروز سعی می کنیم مسائل اساسی مربوط به بحث، صحبت کردن، گوش کردن، جواب دادن و انتقاد کردن صحیح را روشن گردانیم. اول بیایید ببینیم منظور از بحث و گفتگو چیست؟ برای چه من و شما به بحث می نشینیم؟ بحث فرع بر وجود یک مسئله است. باید موضوعی به صورت یک مسئله وجود داشته باشد تا من و شما به بحث درباره آن بنشینیم. خب، با توجه به این نکته، رابطه من و شما باید چه رابطه‌ای باشد؟ بدیهی است که باید رابطه همکاری باشد. غیر از این است، ما با یک پدیده ناشناخته، مثلا با یک گیاه، یک سنگ یا یک سیستم فلسفی یا اخلاقی یا هر چیز دیگر روبرو می شویم و به دلایلی علاقمند می گردیم که آن پدیده را بررسی کنیم تا ماهیت آن بر ما روشن بشود. در این صورت ذهن من و شما چه کیفیتی پیدا می کند؟ آیا من و شما از همان شروع کار در مقابل یکدیگر قرار می گیریم و می گوییم من بر حقم و تو بر باطل؟ واضح است که نه. اگر ما با چنین دید و نیتی کار خود را شروع کنیم، اصلاً بحث و گفتگو معنایی ندارد. وقتی ما درباره موضوعی به بحث و بررسی می نشینیم، فرض بر این است که آن موضوع برای ما ناشناخته و غیر روشن است و می خواهیم با کمک یکدیگر آن را از ابهام خارج کنیم و روشن گردانیم. حال اگر من از همان اول کار خود را با این دید شروع کنم که من در مورد موضوع بر حقم و تو بر باطل و شما هم همین حرف را بزنید، معنایش این است که موضوع برای هر دوی ما از قبل روشن و مشخص است. در این صورت ما دیگر چه بحثی با یکدیگر داریم؟ پس بحث به معنای واقعی آن عبارت است از همکاری چند نفر به منظور روشن ساختن موضوعی که دارای نکات مبهم و غیر روشنی است. اما از بحث هایی که معمولاً ما با یکدیگر داریم به وضوح می شود دید که در رابطه ما کیفیت همکاری و میل روشن ساختن به هیچ وجه وجود ندارد، بلکه بحث و گفتگو را بهانه و مستمسکی قرار می دهیم برای مخالفت و شکست دادن یکدیگر. باید ببینیم علت این امر چیست؟ چرا ما به جای همکاری به صورت رقیب در مقابل یکدیگر قرار می گیریم و یک حالت دفاعی منفی و مخرب به بحث و گفتگوی خود می دهیم؟ می دانیم که تمام روابط ما تحت تأثیر هویت فکری و نیازها و خصوصیات آن است. اصولاً ما به وسیله این پدیده مخرب در رابطه با یکدیگریم. اگر دخالت‌های آشکار و پنهان این افریت مخرب در کار نبود، دلیلی نداشت که ما بر سر هر موضوع به جدال و ستیز با یکدیگر برخیزیم و به تنها چیزی که نیندیشیم همکاری برای روشن ساختن مسائل باشد. ده ها خصوصیت ناهنجار، مخرب و منفی در هویت فکری وجود دارد که وارد هر رابطه ای بشود کیفیت آن رابطه را ناهنجار و مخرب می گرداند. مثلا یکی از خصوصیات اساسی هویت فکری پوچی و بی‌محتوایی آن است. حالا توجه کنید که از همین یک خصوصیت چه مسائلی حاصل می شود که بحث و گفتگوی ما را که می تواند یک رابطه مفید و سازنده انسانی باشد تبدیل به یک صحنه کشمکش و جنگ و جدال می گرداند. در یکی از صحبت‌های گذشته گفتیم هویت فکری چیزی جز الفاظ بی‌محتوا نیست. مواجه شدن با این بی‌محتوایی بسیار هراس‌انگیز است. بنابراین فکر که این هویت پوچ را به هم بافته و اصرار به حفظ آن دارد، به تلاش و تفره می رود تا این تهی بودن درونی را جبران کند و احساس نوعی شبه محتوا به انسان بدهد. یکی از حیله‌های فکر برای ایجاد این شبه محتوا آن است که تعمدن مسائلی می‌آفریند و مشغول کلنجار رفتن با آنها می‌گردد تا از این طریق نوعی هیجان، دغدغه و اضطراب در ما به وجود آورد. شاید توجه کرده اید که انسان وقتی مواجه با مسئله‌ای می‌شود چگونه احساس هیجان، گرما و زنده بودن معنوی می‌کند. مثل اینکه یک چیزی درون او می جوشد و قل می زند که حالت گرما و تحرک به او می دهد. نقش این جوشش و گرما پر کردن همان خلأ است. این حالت غلیان و گرمای ناشی از آن را انسان به حساب معنویت می گذارد تا بیروحی و بیمعنویتی خود را حس نکند. با توجه به همین یک خصوصیت کاملا می توان فهمید که ما نه تنها باطنن علاقه‌ای به حل مسائل نداریم، بلکه عمدن می کوشیم از هر موضوع کوچک مسئله‌ای بسازیم تا بتوانیم با آن دست و پنجه نرم کنیم. در حقیقت مصلحت روانی ما در ایجاد و حفظ مسئله و درگیر شدن با آن است، نه در روشن شدن و رفع آن. اگر مسئله‌ای روشن بشود، دیگر مسئله نیست تا انسان بتواند با آن کلنجار برود. خب، وقتی این انگیزه باطنی حاکم بر بحث و گفتگوی ما باشد، آیا میتوان انتظار و امید همکاری داشت؟ توجه کرده اید که ما چه آمادگی داریم برای این که از هر چیز مسئله‌ای بسازیم و آن را وسیله و مستمسک مخالفت، بحث و جدل قرار بدهیم؟ توجه کرده اید که موضوعات را با چه کیفیت خشن و حل من مبارزی مطرح می کنیم؟ موضوعات را طوری مطرح می کنیم که مخالفت انگیز باشد و بیشتر دلمان می خواهد دیگران نظر ما را رد کنند تا بهانه جدل و در افتادن پیدا کنیم. شما یک بار به کسی که موضوعی را مطرح می کند و به دفاع از آن می پردازد بگویید نظرت درست است، من هم موافق نظر شما هستم. خواهید دید که طرف وا می رود، مثل توپ پربادی که سوزن به آن فرو رود شل می شود. و جالبتر این که در بسیاری از موارد با یک منطق تراشی ماهرانه نظر خود را نسبت به موضوع عوض می کند تا در جهت مخالف شما قرار بگیرد و منتظر می ماند تا شما یک کلمه در مخالفت با نظر او حرف بزنید و مثل توپ بپرد جلو شما. بعضی افراد هستند که یک مخالف موهوم در خیالشان می آفرینند و شروع می کنند به بحث و جدل با او. بسیاری از ما وقتی تنها هستیم با خودمان به مباحثه و مجادله می نشینیم. این آمادگی ها برای مجادله و ستیز حکایت بران می کند که ایجاد یک مسئله و سپس کلنجار رفتن و دست و پنجه نرم کردن با آن برای ما یک نقش مهم روانی دارد. شما می بینید که یک گروه فرزند سیاسی یا مذهبی با گروه های دیگر اختلاف دارند. بعد می بینید که افراد هر گروه در بین خودشان هم اختلاف پیدا می کنند و شقه می شوند. مدتی بعد باز می بینید که هر یک از شقه های فرعی هم باز خود را شقه می کنند. اینها همه حکایت بران می کند که مخالفت کردن برای ما حکم یک نوع داوری روانی را دارد. مخالفت کردن و خود را درگیر مسائل کردن حکم بنزین موتور هویت فکری را دارد. مخالفت کردن به ما نوعی شبه تحرک و شبه زنده بودن روانی می دهد. بنابراین ما اساساً به حل مسئله علاقه نداریم. ما فقط می خواهیم به وسیله مسئله انگیزی هویت خود را زنده نگه داریم. یکی از نتایج فرعی این احتیاج درونی آن است که افراد در طرح مسائل و موضوعات بیش از آنچه به جنبه مفید بودن توجه داشته باشند به جنبه هیجان انگیزی و قیل و قالی آنها توجه دارند. شما نگاه کنید ببینید اکثریت قریب به اتفاق موضوعاتی که افراد و جوامع خود را به آنها مشغول می دارند دارای این کیفیت هست یا نه. اگر نویسنده ایم سعی می کنیم کتابی بنویسیم که جنبه هیجان انگیزی و قیل و قالی داشته باشد نه مفید بودن. مثلا با ژست انقلابی به پروپای صاحبان قدرت می پیچیم. اگر سیاست مداریم همیشه یک برگ هیجان انگیز در آستین داریم. اگر روزنامه نویسیم خبرهایی را انتخاب می کنیم که داغ و سر و صدا انگیز باشد نه مفید. در روزنامه می نویسند آخرین نامه ناپلئون به همسرش کشف شده است و اکنون محققین مشغول تحقیقند که آیا این نامه اصالت دارد یا نه، یا اینکه گرزی پیدا شده است که گروهی معتقدند متعلق به رستم بوده است و گروهی میگویند نه مال سهراب بوده است و هر دو گروه شروع میکنند به بحث و مناظره تا نظر خود را به کرسی بنشانند. طرفین قبل از هر چیز از خود سوال نمی کنند که طرح این بحث ها چه فایده ای دارد. به فرض اینکه دانستیم نامه ناپلئون اصالت دارد، یا گرز مال رستم یا سهراب بوده است، چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟ البته با قدرت منطق تراشی که از خواص هویت فکری است می گردیم تا یک فایده و نتیجه ای هم برای موضوع بتراشیم. مثلا می گوییم اگر ثابت شود که گرز به این بزرگی مال سهراب بوده است، نتیجه می گیریم که سهراب با این گرز نمی توانسته است به دست رستم کشته شده باشد.